بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30. سلام. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدیه جاوید با مجموعه از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به گزارش‌ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم هومن سیسان جلب می‌کنم.
با سلام. گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره برنامه اتمی ایران روز پنجشنبه منتشر شد. بنا به این گزارش، ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی‌اش برداشته، اما هنوز سال‌های مهمی باقی مانده است. این گزارش هاکیس جمهوری اسلامی در همکاریش با آژانس منفعل بوده است، در حالی که آژانس خواستار همکاری فعالان ایران و شفافیت کامل است. نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه خواستار پایان سریع اعتصاب کارکنان شبکه حمل و نقل در این کشور شده است. این اعتصاب‌ها در اعتراض به اصلاحات پیشنهادی آقای سرکوزی در زمینه حقوق بازنشستگی است. سخنگوی رئیس جمهوری فرانسه گفت هم اکنون که شرایط برای گفتگو با اتحادیه کارگران فراهم است، به منظور رفاه مسافران بهتر است اعتصاب‌ها پایان یابد. پارلمان گرجستان تصمیم گرفته است وضعیت فوق‌العاده در این کشور روز جمعه لغو شود. رئیس پارلمان گفت نمایندگان با اکثریت آرا تصمیم به لغو وضعیت گرفتند، وضعیت فوق‌العاده گرفتند. وی تأکید کرد گرجستان دیگر با خطر روبرو نیست و لزومی به حفظ وضعیت اضطراری در این کشور وجود ندارد. مجلس نمایندگان آمریکا طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس آن جدول زمانبندی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین می شود. این طرح شامل تخصیص یک بودجه 50 میلیارد دلاری نیز می شود. طرح مجلس نمایندگان باید در سنای آمریکا به رأی گذاشته شود. کاخ سفید گفته است این طرح را وتو خواهد کرد. بلاروس نسبت به اقدام ایالات متحده در تحریم یک کارخانه فرآورده‌های نفتی در این کشور اعتراض کرده است. روز سه‌شنبه ایالات متحده شرکت‌های آمریکایی را از معامله با شرکت بنفتریم که یک پالایشگاه و یک کارخانه پتروشیمی است ممنوع کرد. دارایی‌های این شرکت بلاروسی در آمریکا مسدود شده است. و بنا به گزارش منتشر شده توسط کنگره آمریکا، چین در مورد تکنولوژی ایالات متحده جاسوسی می‌کند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و مکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خواهید شنید. مطبوعات آمریکایی از فشارها بر آیت الله خامنه‌ای برای مهار محمود احمدی نژاد گزارش می‌دهند. رسانه‌های ترکیه می‌گویند هدف از احداث فرودگاه در شرق این کشور برای اقدام نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران است. در حالی که دوره ریاست جمهوری پرویز مشرف امروز رسماً پایان یافت، او از لغو وضعیت اضطراری سر باز می‌زند. و گزارش‌های شنیدنی دیگر. تحلیلگران میگویند آیت الله خامنه‌ای برای مهار محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران زیر فشار قرار گرفته است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار است گزارشی در مورد برنامه اتمی ایران ارائه دهد. در همین حال یک روزنامه نگار ایرانی در وال استریت جورنال به بررسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و توانایی‌ها و موقعیت آن پرداخته است. گزارشی از مریم احمدی.
روزنامه فاینانشال تایمز در گزارشی از تهران به نقل از تحلیلگران می نویسد آیت الله خامنه ای برای مهار محمود احمدی نژاد بر سر موضع سختی که در برنامه اتمی ایران برگزیده است زیر فشار فزاینده قرار دارد. این فشار از ناحیه اصلاح طلبان و عملگرایان محافظه‌کاری وارد می‌شود که بر هشدارهای خود نسبت به تهدیدی که به باور آنها سرسختی احمدی نژاد متوجه امنیت ملی کشور می‌کند شدت بخشیدند. فاینانشال تایمز می‌نویسد بالا گرفتن دامنه تنش در رأس نظام روز دوشنبه در سخنان علنی احمدی نژاد و اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری سابق فاش شد. رئیس جمهوری منتقدین سیاست اتمی خود را خائن نامید و آنها را متهم کرد که به غرب برای وضع تحریم‌های علیه ایران کمک می‌کنند و در همین حال آقای رفسنجانی هشدار داد که تهدیدها هم اقتصادی و هم امنیتی باید جدی گرفته شود. فاینانشال تایمز می‌نویسد از دیدگاه تحلیلگران ایرانی سخنان احمدی نژاد واکنشی خصمانه به کوشش‌های گروه‌های سیاسی گوناگون است که بر آیت الله خامنه‌ای برای بازداشتن احمدی نژاد از رادیکال ساختن بیشتر برنامه اتمی ایران فشار وارد می‌آورند. فاینانشال تایمز به نقل از یک تحلیلگر می‌نویسد اظهارات احمدی نژاد نشان می‌دهد که تنش در داخل نظام شدت می‌گیرد، در حالی که او گرفتار این بدگمانی است که شبکه‌ای بزرگ علیه وی کار می‌کند. امیر طاهری روزنامه‌نگار، مؤلف و تحلیلگر سیاسی در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال به بررسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و وضعیت آن پرداخته است. او رأی اخیر سنای آمریکا به قطعنامه‌ای را که از رئیس جمهوری می‌خواهد سپاه را یک سازمان تروریستی اعلام کند و نیز وضع و اجرای تحریم‌های جدید و سخت علیه منافع تجاری و بازرگانی آن را یادآور می‌شود و می‌گوید سپاه ارتشی است که به هیچ کس جز آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پاسخگو نیست. سپاه همچنین یک مجموعه عظیم بازرگانی است که بیش از 500 شرکت را که در طیف گسترده‌ای از صنایع فعال هستند کنترل می‌کند. امیر طاهری می‌گوید بر اساس اکثر تخمین‌ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شرکت ملی نفت ایران و موقوفه امام رضا در مشهد بزرگترین شرکت در ایران است و اضافه می‌کند سپاه امروز یک نیروی مسلط در داخل نظام حاکم در تهران است که یک پارچه نیست و نامیدن تمامی آن به عنوان یک سازمان تروریستی ممکن است معامله با بخش‌هایی از آن را در صورتی که فرصتی فراهم آید دشوار کند. امیر طاهری در مقاله خود در وال استریت جورنال یادآور می‌شود که یک تجزیه و تحلیل کامل سپاه باید پاره ای از واقعیت‌ها را به حساب آورد. نخست اینکه سپاه در مفهومی که ارتش آزادی بخش در الجزیره یا ویتکونگ در ویتنام بودند یک ارتش انقلابی نیست. آن ارتش ها در جریان جنگ های انقلابی متولد شدند، در حالی که سپاه پس از پیروزی انقلاب به وجود آمد. امیر طاهری قدرت اقتصادی سپاه را عاملی که بر سیاست های ایران سنگینی می کند می داند و به تشریح ساختار سازمانی آن می پردازد و می نویسد برخی از فرماندهان سابق سپاه که با هدف های جمهوری اسلامی مخالف بودند به آمریکا گریختند. صدها نفر دیگر اکثرا به عنوان بازرگان در امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه به سر می برند. شمار نامعلوم دیگری به دلیل خودداری از کشتن تظاهرکنندگان ضد رژیم در شهرهای ایران تصویر شدند. امیر طاهری بر این باور است که تروریست نامیدن تمامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جای هدف گرفتن عناصری از آن که مردم ایران و دیگران در منطقه و ورای منطقه را به وحشت می اندازند می تواند نتیجه معکوس به بار آورد و در حقیقت ممکن است نیرویی را که می تواند به بخش های قابل اداره تری تبدیل شود متحد کند. امیر طاهری می نویسد در حالی که بسیاری از ایرانیان سپاه را هیولایی می دانند که از یک رژیم شیطانی حمایت می کند، دیگران بر این عقیده‌اند که وقتی زمان فروپاشی برسد سپاه جانب مردم را خواهد گرفت.
مریم احمدی نگاهی داشت به مطبوعات آمریکا. اما رسانه‌های ترکیه ادعا می کنند هدف از احداث فرودگاهی در استان حکاری در شرق این کشور استفاده آمریکا برای اقدام نظامی احتمالی علیه جمهوری اسلامی ایران است. نزدیکی این فرودگاه به خاک ایران و مشارکت آمریکا در ساخت آن نگرانی ساکنین منطقه را افزایش داده است. علی جوانمردی گزارشی دارد از آنکارا.
بینالی یلدرم وزیر ارتباطات ترکیه در سفری که چهارشنبه 23 آبان ماه به شهرک یوکسکووا در استان حکاری داشت اعلام کرد پروژه ساخت فرودگاه بزرگ یوکسکووا از سال 2008 آغاز می‌گردد. به گفته بینالی یلدرم این فرودگاه رفت و آمد از مرکز به شرق ترکیه را تسهیل می‌بخشد. سخنان وزیر ارتباطات از سوی رسانه‌های مستقل ترکیه تکذیب شده و هدف از ساخت این فرودگاه استفاده آمریکا از آن به منظور اقدام نظامی احتمالی علیه ایران عنوان گردیده است. روزنامه آکشام در شماره روز پنجشنبه خود در مطلبی تحت عنوان آیا پایگاه هوایی آمریکا در یوکسکوواست نوشته است، در شرایطی که آمریکا اقدام نظامی علیه ایران را مطرح می‌کند، در شهرستان یوکسکووا فرودگاه می‌سازند. آکشام به نقل از ارفان ساره رئیس اتاق اصناف یوکسکووا این سوال را مطرح می‌کند: وزارت ارتباطات با چه هدفی این اقدام را انجام می‌دهد و مگر چند نفر از این شهر سوار هواپیما می‌شوند؟ رئیس اتاق اصناف یوکسکووا به آکشام می‌گوید کاملاً معلوم است یک پایگاه نظامی جدید می‌سازند. به گزارش آژانس خبر ترک، رفت و آمد هیئت‌های آمریکایی به منطقه ساخت فرودگاه نگرانی شهروندان را از احداث پایگاه هوایی بزرگی در یوکسکووا افزایش داده است. وزارت ارتباطات ترکیه درباره این ادعاها که در کانال خبری MTV هم پخش شده توضیحی نداده است. شهرستان یوکسکووا در استان هکاری کمتر از 100 هزار نفر جمعیت دارد و جزو نزدیکترین شهرهای ترکیه به خاک ایران محسوب می شود. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. دادگاه ویژه روحانیت هادی قابل، روحانی اصلاح طلب و عضو حزب مشارکت ایران اسلامی را گناهکار شناخته است. بنابر اخبار تایید نشده، آقای قابل به 3 سال زندان، 5 میلیون ریال جریمه نقدی و خلع لباس محکوم شده است. حمد قابل، برادر وی، در گفتگویی با همکارم محمد رضا کاظمی در حکم صادر شده میگوید:
حکمی که صادر کردن، چون با توجه به این که به اصطلاح مرحله قضایی است و قبل تجدید نظر باید بره و اینا، از ایشون خواستن که این رو اعلام نکنه. خب اینا البته برخلاف روند قانونی هم هست، ولی خب اینجوری از ایشون خواستن. همین خاطرشون تا الان اطلاع رسانی نکرد.
اتهامات وارد شده به ایشون چی بوده؟
تبلیغ علیه نظام، ارزم بزرگتون نشر اکاذیب، بعد مسئله اهانت به مسئولان، موارد دیگران همین هاست.
آیا مصداق مشخصی هم برای اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی و نشر اکاذیب هم آوردن یا خیر؟
بله، بیشتر همون بحث سخنرانی ها و مصاحبه ها و ارزم بزرگ شما اون زمانی که ایشون در قم بود به عنوان مسئول به اصطلاح جبهه، به عنوان اینکه اون وبلاگ نویس ها رو که گرفته بودن ظاهرا با اونهای بازجویی هایی داشتند، اونهای سری اعترافاتی که تحت فشار کرده بودن، در جمله برای ایشون به اصطلاح سری اعترافاتی رو گرفته بودن علیه ایشون که اونها رو هم در دادگاه مطرح کردن ظاهرا و مستندشون همش همین است.
در خبرها اومده بود که ظاهرا ایشون اصلا در دادگاه وکیل نداشته، این مطلب درسته؟
دو سه جلسه اول بله، ولی جلسه آخر رو وکیل داشتن، همون وکیلای از همون وکیلای شبه تسخیری که خودشون لیست میدن و بعد از همونا انتخاب بکنن.
الان قراره که درخواست تجدید نظر بدن؟
ظاهرا این نیت رو دارن تا 29 مثل اینکه فرصت دارن که یک لایحه مثلا درخواست تجدید نظر رو بدن و احتمالا مثلا دفاعی خاصی داشته باشه.
گفتگوی محمد رضا کاظمی از رادیو فردا رو میشنیدید با احمد قابل، برادر روحانی بازداشت شده هادی قابل. اما 54 تن از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی ایران با صدور فراخوانی اعلام کردند که در اعتراض به اجرای حکم حبس برای عمادالدین باقری، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر امروز پنجشنبه در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران گرد هم می‌آیند. آنها گفتند بازداشت و به زندان فرستادن فعالان سیاسی، اجتماعی، دانشجویی و حقوق بشر جز تشدید بحران‌ها و خاموش شدن کورسوی امید نسبت به اصلاح امور ثمری نخواهد داشت. این فراخوان حمایت بیش از 160 روزنامه‌نگار را نیز به همراه داشته است. بهروز کارونی گزارشی دارد در این مورد.
عمادالدین باقری، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان ایران، روز 20 مهر ماه در ارتباط با حکم 1 سال حبس صادر شده در سال 1382 خورشیدی بازداشت شد. در حال حاضر به این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر اتهام‌هایی مانند تبلیغ علیه این نظام و انتشار اسناد محرمانه زندانیان زندان‌های امنیتی وارد شده است. به گفته صالح نیکبخت، وکیل مدافع عمادالدین باقی، او از روز یکشنبه اعلام کرده است که به هیچ یک از سوالات بازجویان پاسخ نخواهد داد. در ضمن آقای باقی تهدید کرده است که دست به اقدامات شدیدتر نیز خواهد زد. فریده غیرت، حقوقدان و عضو انجمن دفاع از حقوق زندانیان که از امضا کنندگان فراخوان برای گردهمایی اعتراضی امروز در انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران است، در گفتگو با رادیو فردا اشاره می‌کند که از زمان بازداشت آقای باقی، سازمان‌ها، گروه‌ها و نهادهای مختلف مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران به این بازداشت اعتراض کردند.
ما هم به اونها همراهی کردیم و امروز ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر روز پنجشنبه در اونجا در مقام اعتراض به این اجرای حکم حبس و این نحوه بازداشتشون گرد هم میان و این دعوت رو کردم.
دکتر فریبرز رئیس دانا، فعال سیاسی، نیز در ارتباط با گرد همایی امروز در اعتراض به حبس عمادالدین باقی به رادیو فردا میگوید:
این خواست آقای باقی نیست، این در اعتراض با اینجور بازداشت‌های 31 و به نوعی خودسرانه ادامه داره و با برنامه هست برای اینکه جلوی درخواست‌های آزادی خواهانه و دیگر اندیشانه و انتقاد گرفته بشه. همین الان هم بهانه مثلا آمریکاست. 29 سال یک روز بی بهانه رو نگذروندن و به نظر من این بحران سازی ها برای اینکه این بهانه ها رو درست بکنن. ما این اعتراض رو میکنیم و لا بلا اینجا هم اعلام میکنیم هیچ بهانه هسته ای و غیر هسته ای و پوسته ای و هیچی به ما مربوط نیست. خود آزادی مطرحه و فقط دفاع از شرافت آزادی اندیشه و بیان قلم.
خانم غیرت به این پرسش که تأثیر بازداشت آقای باقی و سایر فعالان سیاسی و اجتماعی در شرایط کنونی داخلی و بین المللی ایران چیست پاسخ می‌دهد: این بازداشت و بازداشت‌های دیگر تأثیر خوشایندی را در داخل و خارج از ایران نداشته است.
اساساً بازداشت‌ها رو من خب اثر مثبتی درش نمی‌بینم. من به خصوص درباره بازداشت آقای باقی صحبت می‌کنم که الان مورد بحث ما هست. آقای باقی یکی از فعالان به نام حقوق بشر هست، یکی از افراد بسیار مؤمن و متقی و معتقد به نظام، یک مسلمان متعهد و یک انسانی است که در طول سالهای 4 سالی که از عمر انجمن دفاع از حقوق زندانیان می‌گذره، تلاش‌های بسیار گسترده و زیادی رو در مقام رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع در مورد زندانیان به عمل آورده. و من تأکید میکنم انجمن دفاع از حقوق زندانیان یک نهاد قانونی هست، یک نهادی است که وزارت کشور ثبت شده، مجوز گرفته و هیچ کار خلاف قانون و غیر شفافی هم انجام نداده. طبعا خود آقای عمادالدین باقی هم به عنوان رئیس هیئت مدیره انجمن دفاع هر اقدامی رو در جهت زندانی ها و خدمت به زندانی ها انجام داده به عنوان رئیس انجمن. ما هم به اصطلاح مسئولیت اون رو همه اعضای هیئت مدیره هیئت امنا همه به عهده میگیرن.
فریده غیرت با اشاره به تلاش‌های حقوق بشری عمادالدین باقی میگوید: اکنون بسیار این پرسش را مطرح میکنند که کسی که در دفاع از حقوق زندانیان تلاش میکرده است چرا باید در بازداشت باشد و در شرایطی نگه داشته شود که خود او به آنها اعتراض داشت.
اعتراض روزنامه نگاران به بازداشت عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان. گزارش بود از بهروز کارونی. اما به گفته محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودکان در ایران، دادگاه همدان صبح امروز حکم اعدام محمد رضا ترک، نوجوان ملایری که 2 سال پیش، یعنی در 16 سالگی، به تحریک پدر بزرگش در یک نزاع خانوادگی شرکت کرده بود را به اجرا گذاشته است. در این نزاع خانوادگی 3 نفر به قتل رسیدند. مهین گرجی گزارش دارد در این مورد.
14 آبان ماه سال 1384 در پی یک نزاع خانوادگی در روستای زمان‌آباد از توابع شهرستان ملایر، 3 نفر به نام‌های جواد ورمزیار 5 ساله، حسن مالمیر 10 ساله و یوسف مالمیر 14 ساله به قتل رسیدند. در رابطه با این پرونده 4 نفر به نام‌های محمد رضا، منوچهر و قربان علی ترک به همراه سفر علی ورمزیار در 18 آبان ماه همان سال دستگیر شدند و اولین جلسه دادگاه این 4 نفر در اسفند همان سال برگزار شد و دادگاه با توجه به اعتراف متهمان به ارتکاب قتل آنها را به قصاص نفس محکوم کرد. در این بین پدر بزرگ محمد رضا که قتل‌ها به توصیه و تحریک او انجام شده بود از سوی دادگاه تنها به 5 سال حبس محکوم شد، اما 3 نفر دیگر از جمله محمد رضا که هنگام وقوع جرم تنها 16 سال داشت و بر اساس قوانین جزایی کودک محسوب می‌شد مستحق اعدام شناخته شد. محمد مصطفی وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودک در ایران در گفتگویی با رادیو فردا از روند این پرونده چنین میگوید:
فکر میکنم ساعت 3:30 بعد از ظهر بود که سایت‌های خبری زدن 3 نفر در زندان همدان اعدام میشن. امروز صبح ساعت 6 وقتی که پیگیری کردیم متوجه شدیم که 1 نفر از اونها در زمان ارتکاب جرم سنشون 16 سال بوده و الان که 18 سالش شده به پای چوبه دار میره، که متاسفانه امروز صبح ایشون رو به همراه 2 نفر دیگه اعدام کردن.
اینا وکیلم داشتن؟
بله، ایشون وکیلشون وکیل تسخیری بودن و اونطور که باید دل بسوزونن دل نسوزوندن و این پرونده به این مرحله رسیده متاسفانه.
آقای مصطفی، اگر اینا وکیل داشتن چرا حداقل خبرشو اعلام نکردن؟ مگه وکلای تسخیری وظایفشون مثل بقیه وکیل ها نیست؟
ببینید، وکیل تسخیری با وکیل تعیینی هیچ فرقی نمیکنه، هر دو وکیل هستن، هر دو باید احساس مسئولیت داشته باشند. ولی متاسفانه وکلای تسخیری پول از موکلانشون نمیگیرند، احساس مسئولیت نمیکنند و دل نمیسوزونند، در صورتی که وکیل قسم خورده که از حق و قانون دفاع بکنه، از حق موکلینش دفاع بکنه.
از روند این پرونده هم اطلاع دقیق دارید؟
من نمیدونم واقعا این پرونده وضعیتش به چه صورت بوده، نمیتونم تا نظر مقاوی در مورد وضعیت خود پرونده بکنم، ولی بالاخره میشد یک جورایی نگذاشت که در مدت خیلی کوتاه این اتفاق بیفته. اینکه این 3 نفر مرتکب شدن سال 84 بوده، فکر میکنم سال برج 1284 بوده، از اون زمان تا الان حتی به 2 سال نکشیده که این را بشه. فکر میکنم میشد جلوشو به گناهی گرفت یا اعلام کرد به کسی مختلف، به نهادهای مختلف، به یونیسف، به جاهای مختلف، به اتحادیه اروپا، و گفتن بگن که این طفل این استحقاقو نداره که بخواد اعدام بشه. لااقل اونها میتونستن برن پیگیری بکنن. حداقل کاری که میشه کرد این هستش که بتونن رضایت اولیا آدمو بگیرن. خب اینم از وظایف وکیل میتونه باشه. استفانه من نمیدونم چرا با کلای تسخیری ما اینقدر کوتاهی میکنن در انجام وظیفه خودشون.
آقای مصطفی، ممکنه بفرمایید کمیته‌ای که برای حقوق کودکان در ایران کار میکنه آیا آمار دقیقی از تعداد اعدام شدگان هم در اختیار داره؟
ببینید، ما آمار دقیقی نمیتونیم داشته باشیم، ولی اعدام داریم. این که میگن اعدام زیر 18 سال در ایران وجود نداره نیست. نمونهش اعدام امروز بود.
اجرای حکم اعدام محمد رضا ترک، نوجوان ملایری که در هنگام انجام جرم 16 سال داشت. گفتگوی مهین گرجی از رادیو فردا رو میشنیدید با محمد مصطفی، وکیل دادگستری و از فعالان حقوق کودکان در ایران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنجشنبه ساعت 10 شب. امروز دوره کنونی ریاست جمهوری پرویز مشرف رسماً به پایان میرسد و پارلمان نیز منحل میشود. در میان با وجود فشار اپوزیسیون، آقای مشرف همچنان از لغو وضعیت فوق‌العاده در پاکستان خودداری میکنند. هرچند پرویز مشرف در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته بار دیگر به ریاست جمهوری انتخاب شد، اما احزاب اپوزیسیون پاکستان این انتخاب را غیر قانونی می دانند و می گویند برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آقای مشرف می بایست نخست از فرماندهی ارتش استعفا می داد. فیبا مودت گزارش دارد در این مورد.
در حالی که دولت پرزیدنت مشرف میگوید وی همچنان تا صدور حکم دادگاه عالی در مورد قانونی یا غیر قانونی بودن انتخابات ریاست جمهوری اوایل ماه گذشته بر سر کار خواهد ماند، اما رهبران گروه‌های مخالف از جمله بی‌نظیر بوته و رهبر حزب مردم از پرویز مشرف خواسته تا از سمت خود به عنوان رئیس جمهور و فرمانده کل قوا کناره‌گیری کند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی در این زمینه میگوید منتقدین پرزیدنت مشرف میگویند وی برای ایجاد اختلال در صدور رأی دادگاه عالی وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده و برخی از قضات ارشد دادگاه را برکنار کرده است. آقای مشرف وعده داده است که در صورت اعلام قانونی پیروزی وی، او در دور آتی ریاست جمهوریش در مقام فرمانده کل قوا قرار نخواهد گرفت. قرار است در نیمه شب امشب پارلمان پاکستان منحل شده و دولت انتقالی از فردا جمعه سوگند یاد کند. در این میان بی‌نظیر بوتو و نواز شریف نخست وزیران سابق پاکستان توافق کردند که متفقاً علیه ریاست جمهوری پرویز مشرف وارد عمل شوند. خانم بوتو که هر گونه شراکت در قدرت با پرزیدنت مشرف را رد کرده، هم‌اکنون تحت بازداشت در خانه قرار دارد و نواز شریف رهبری حزبش را از محل تبعید در عربستان سعودی اداره می‌کند. یکی دیگر از مخالفان پرزیدنت مشرف عمران خان که خانم بوتو در اوایل هفته با او در تماس بود، تحت قوانین مبارزه با تروریسم و به اتهام اعتراض به وضعیت فوق‌العاده به زندان لاهور منتقل شده است. آقای مشرف در گرماگرم اینها همه گفته است که تا زمانی که کشور در چنگال هرج و مرج و ناآرامی است، از سمت خود کنارگیری نخواهد کرد. در این میان ایالات متحده که مشرف را در مبارزه علیه القاعده و طالبان متحد خود تلقی می کند، به وی هشدار داده است که اگر سرکوب مخالفان و وضعیت فوق‌العاده ادامه پیدا کند، انتخابات آتی را به عنوان انتخاباتی آزاد و منصفانه نخواهد شناخت.
فریبا مودت گزارش می داد. اما در حالی که گروه بیشماری از پزشکان عراقی مجبور به ترک کشورشان شده اند، مردم عراق به طور بی‌سابقه‌ای با بحران کمبود پزشک روبرو هستند. گروه های شبه نظامی اسلامگرا پزشکان مرد متخصص امور زنان در عراق را تهدید کردند که از معالجه زنان مسلمان دست بردارند. الهی هیکس گزارش دارد در این مورد.
خانم میادا زهر، سخنگوی مجتمع حقوق زنان در بغداد، از افزایش حملات بنیادگرایان افراطی اسلامی به پزشکان متخصص مرد در امور زنان در هفته های اخیر سخن می گوید. خانم زهیر در گفتگوی خود با دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد از کمبود فاحش متخصصین امور زنان در عراق شدیداً ابراز نگرانی می کند. او می گوید بنیادگراهای اسلامی به پزشکان متخصص مرد اجازه نمی دهند آنها به معالجه زنان بپردازند و در هفته گذشته دو پزشک مرد در حال خارج شدن از محل کارشان به قتل رسیدند. در یادداشتی که در کنار جسد آنها به جای گذاشته شده آمده است، این پایان کار دکترانی است که اصرار دارند در مسائل خصوصی زنان مسلمان دخالت کنند. در همین رابطه دکتر ولید رافی، سخنگوی یک مجتمع پزشکی در بغداد، به دفتر همکاری امور انسانی می گوید 22 پزشک مرد متخصص در امور زنان را می شناسد که در هفته های اخیر نامه های تهدید کننده دریافت کردند. دکتر رافی ادامه می دهد در یک مورد بنیادگراهای اسلامی پسر یکی از پزشکان را ربودند و به او گفتند تا این پزشک دفتر کار خود را در محله کرادای بغداد تعطیل نکند، پسر او را آزاد نخواهند کرد. سخنگوی مجتمع پزشکان میگوید مردم بغداد شدیداً با کمبود پزشک متخصص امور زنان روبرو هستند. او ادامه می‌دهد که این مسئله فقط مربوط به بغداد نیست و گزارش‌های مشابهی نیز رسیده که در شمال کشور نیز پزشکان با تهدیدات مشابهی روبرو شدند و گفته می شود 4 پزشک در شمال عراق به دلیل ختنه نکردن دختران جوان جان خود را از دست دادند. دکتر یاسر اسام، متخصص امور زنان در بغداد می گوید از ماه گذشته حداقل 2 بار از سوء قصد به جانش نجات یافته. او همچنین نامه های تهدیدآمیزی دریافت کرده که می بایست به کار تبابت در امور زنان مسلمان خاتمه دهد. به همین مناسبت مقامات وزارت بهداشت دولت عراق قول دادند که در این زمینه تحقیقات خود را آغاز کنند و در همین رابطه برای حفظ جان پزشکان از وزارت کشور تقاضای کمک کردند. بر اساس آمار رسمی منتشر شده در عراق 75% از پزشکان، پرستاران، داروسازان در ماه‌های اخیر کار خود را تغییر داده و 55% از آنها مجبور به ترک کشور شدند.
الهیه هیکس گزارش می‌داد. اما در پایان مجله خبری شبانگاهی امشب رادیو فردا نگاهی داریم به عنوان مهمترین خبرها. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران گام‌های مهمی در زمینه شفافیت برنامه اتمی خود برداشته، اما هنوز سال‌های مهمی باقی مانده است. وضعیت فوق‌العاده در گرجستان روز جمعه لغو می‌شود. محمود عباس از ساکنان غزه خواست حاکمیت حماس را در این منطقه براندازند. و یک هیئت پارلمانی بریتانیا سرگرم دیدار از ایران است. بخش بعدی